با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من باشید. محمد زرقامی در این مجله نیمروزی از رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی. در روزی چون امروز در کنار شماییم که یک پنجشنبه داغ هست، 13 خرداد 1400، اما این روز با خودش یک مزیت‌های خاصی رو هم به همراه داره. روز خوبیه، فرداش تعطیله و امروز از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی دوچرخه سواری نام گرفته و نقشی که دوچرخه داره در زندگی شهروندان، حتی شهروندانی که به لحاظ مالی شاید در جایگاه خیلی قوی قرار نداشته باشن میتونن از دوچرخه استفاده کنن در حمل و نقل، و البته تأکید شده بر نقشی که دوچرخه میتونه داشته باشه در توسعه، اون هم توسعه شهرنشینی. بنابراین همین رو به فال نیک میگیریم با توجه به اینکه هوا هم گرم شد و غلظت آلاینده ها هم داره بالاتر میره، حداقل در پایتخت که به هر حال مقداری هشدار هم داده میشه. اجازه بدید که همراه شما بشیم در این مجله نیمروزی. خبرها رو نخست بشنویم از پروانه وحید بنش و بعد برگردیم به سمت.
با سلام. آتش سوزی در پالایشگاه تهران در نخستین ساعت صبح روز پنجشنبه پس از انفجار یکی از مخازن بار دیگر شدت گرفت. مقامات مسئول در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که موفق به مهار کامل این آتش سوزی شدند. با این حال مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران با تکذیب هر گونه انفجار جدید در این پالایشگاه، صدای انفجار را ناشی از تغییر شکل دادن مخازن بر اثر حرارت اعلام کرد. صدا و سیما ایران اما با ارائه گزارشی از این انفجار جدید خبر داد که شدت آتش سوزی به سطح روز چهارشنبه رسیده است. از سوی شاکر خفایی، سخنگوی پالایشگاه نفت تهران، با تکذیب هر گونه احتمال خرابکاری گفته است که این آتش سوزی گسترده هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه در واکنش به مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با مذاکرات احیای برجام گفت رویکرد دولت جو بایدن در راستای منافع آمریکاست. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفته بود اگر مجبور شود بین دو گزینه استکاک با بزرگترین دوست اسرائیل یعنی آمریکا و از بین بردن تهدید موجودیت اسرائیل یکی را انتخاب کند، او از بین بردن تهدید موجودیت علیه اسرائیل را انتخاب خواهد کرد. جنسکی در پاسخ به پرسشی درباره موضع کاخ سفید در قبال این اظهارات گفت بازگشتن به توافقی که بر پایه آن بتوان مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد به نفع ایالات متحده خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید افزود مانند سالهای گذشته موضع آمریکا در مطلع کردن رهبران اسرائیل از روند مذاکرات تغییر نکرده است. استان هرمزگان با شناسایی بیش از 980 مورد مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، بیشترین میزان ابتلا به ویروس کووید 19 را در یک سال گذشته این استان به ثبت رساند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان این مطلب شرایط این استان را بسیار ناپایدار و شکننده توصیف کرده است. بنا به همین گزارش در حال حاضر 6 شهر استان هرمزگان از جمله بندر عباس و میناب از نظر سطح آلودگی در وضعیت قرمز قرار دارند. این در حالی است که سایر شهرهای این استان همگی در وضعیت نارنجی و زرد گزارش شده است. جایزه ادبی بوکر بین المللی به دیوید دیوب، نویسنده فرانسوی رمان شبها رنگ همه خونها سیاه است، اهدا شد. به گزارش گاردین، جایزه ادبی بوکر بین المللی که به آثار داستانی ترجمه شده به انگلیسی اهدا می شود، امسال برای اولین بار به یک نویسنده فرانسوی تعلق گرفت. دیوید دیوب و مترجم آمریکاییش آنا الیزابت موسکواکیس برای دریافت این جایزه معتبر بریتانیایی با نویسندگان دیگری از شیلی، روسیه، هلند و آرژانتین رقابت کردند. رمان این نویسنده فرانسوی روایت یک سرباز سنگالیست که در جنگ جهانی اول برای فرانسه می جنگد، اما پس از کشته شدن دوست دوران کودکیش در خط مقدم به جنون مبتلا می شود. جایزه بوکر بین المللی هر ساله به یک رمان غیر بریتانیایی اهدا و جایزه 50,000 پوندیش به طور مساوی میان نویسنده و مترجم اثر تقسیم می شود. و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام در وین چهارشنبه در پایان دور پنجم این مذاکرات از دستیابی به توافق ابراز اطمینان کرد. با این وجود دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفتند تصمیم‌های سخت و دشوار همچنان در پیش است. در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه حضور داشتند. آمریکا نیز به طور غیر مستقیم در این مذاکرات حضور داشت. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند به پیشرفت خود ادامه دادند و بخش‌های مهم توافق آینده تهیه شده است، اما تأکید کردند سخت‌ترین تصمیم‌ها هنوز پیش رو قرار دارند. عباس راقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، هم پیش از آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام گفته بود اختلافات در این مقطع از مذاکرات حل شدنی‌اند. به گزارش رویترز، به نقل از دو دیپلمات، دور بعدی مذاکرات وین برای احیای برجام پنجشنبه 20 خرداد برگزار می‌شود. محمد،
بله، شنیدیم از پروانه وحید منش تازه ترین خبرها رو. و اما چه خواهیم شنید در این مجله نیمروزی با هم؟ نگاهی خواهیم کرد به کرونا، در حالی که از کمبود واکسن گفته می شود و بیم خیز پنجم هم در برخی از نقاط برخاسته، از جمله در فارس. انتخابات ریاست جمهوری 1400، از شعار تا عمل، نگاهی به نامزدها و وعده های اقتصادیشون. و اگر فرصت داشته باشیم، جدای از شبکه‌های اجتماعی، نگاهی خواهیم کرد به بازی امروز ایران و هنگ کنگ در منامه، جایی که باید برای حضور در جام جهانی آینده ایران برنده شود. خب اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی بریم سراغ شنیدن از کرونا، با توجه به اینکه خب صحبت‌هایی شده در خصوص اینکه واکسن کم هست در ایران و حتی میشه گفت که شایعاتی هم دهان به دهان میچرخه که خب در صورتی که واکسن نباشه امکان داره کسانی که مثلا دوز اول رو آسترازنکا گرفتن یا مثلا سینوفارم دوز بعدی رو واکسن دیگه‌ای بگیرن، که خب این گمانه‌ها نگرانی‌ها رو در بین شهروندان افزایش داده. البته مینو مهرز از اعضای علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته که اگر که واکسن به موقع نرسه باز برمیگردیم به نقطه اول. کیانوش فرید با ماست تا نگاهی بکنیم به همه آنچه که درباره کرونا و واکسن اتفاق افتاده. کیانوش، با تو همراه میشیم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. یک نگاه کلی بکنیم بر آمارها و ابتلا. در ابتدا یک در واقع بالا و پایینی رو ما داریم، نوسان رو دیده میشه توی این هفته اخیر. اما با همه اینها وزارت بهداشت، آقای نمکی، سعید نمکی، وزیر بهداشت صحبت از یک روند کاهشی می کنند. با وجود این مشاهده روند کاهشی در تعداد موارد بستری، اما آنچه که خودش مقامات بهداشتی ایران همچنان روش تاکید می کنند اینه که شرایط ناپایدار، حساس، شکننده است، به ویژه که در برخی از شهرستانهای کشور وضعیت قرمز شده، حتی شرایط سخت‌تر شده به خاطر سویه های کرونای هندی و آفریقای جنوبی که در حال انتشارند. جامعه پزشکی ایران معتقده که یک کاهش نسبی که الان دیده میشه چشمگیر و عمده نیست و همچنان باید هوشیار باشیم. نگرانی از انتشار و شیوع این دوگونه جهش یافته از اواسط اردیبهشت در ایران وجود داشته. آقای والی و جامعه پزشکی نسبت بهش هشدار داده بودند. اولین بار آقای نمکی در 10 اردیبهشت گفت 10 مورد شناسایی شده. حالا پیشبینی ها اینه از سوی جامعه پزشکی که شروع پیک پنجم کرونا ممکنه در اواخر خرداد در واقع اتفاق بیفته، برای اینکه از طرفی این سویه های جدید هستن، هندی و آفریقای جنوبی، که در برخی مناطق دارن گسترش پیدا می کنن، و از طرفی این تعطیلات هست و انتخابات، یعنی دو موردی که جامعه پزشکی نگرانشن و معتقدن که باعث میشه که جامعه به خیز بعدی در واقع دوچار بشه. الان همونطور که ما در اخبار هم شنیدیم، خبرهایی که میاد امروز، مثلا خبرگزاری تصمیم در واقع داره صحبت میکنه. استان هرمزگان خانم فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکیش میگه در 24 ساعت گذشته هر 88 ثانیه یک نفر مثبت میشه، یعنی کروناش به صورت مثبته. من همینجا البته بگی که خودش میگه این تاکنون رکورد رو شکونده و نداشتن تا حالا به این میزان رو، همینجا بگم اما اینها اعلام نمیکنن اینها به کدوم یکی از این ویروس های جهش یافته مبتلا شدن، که این امر مهمیه به دلیلی که همینطور که آقای زالی میگه اینها اگر مثلا به کرونای آفریقای جنوبی باشه ویروسش، یا ویروس مثلا هندی باشه ویروسی که اول اونجا داشته، اینها قدرت انتقالش سریع‌تره و حتی به گفته آقای زالی مرگبارتره. ایران همچنان شرایطش رو حتی نداره، علاوه بر اینکه شاید سیاستشون هست که اعلام نمی‌کنن، بحث دیگه‌اش آزمایشگاه‌هاشون هست. بخشی از آزمایشگاه‌هایی که در ایران هست اصلا توانایی این رو ندارن که بگن به کدوم یک از این ویروس‌ها مبتلا شدن. در کردستان اوج گرفته، در آذربایجان غربی بالا رفته، قزوین همینطور، جسته گریخته. ما مدام اینها رو داریم. دکتر زالی الان نگرانیش تردیدهای بین استانی، همونطور که می‌دونی از دیروز در واقع بنابر این بود که شهرها بسته بشه، راهاشون سفرهای بین استانی و 5 روز ممنوعه، 500,000 تومان جریمه گذاشتن. اما با وجود این جامعه پزشکی ایران نگرانه، چون همین اتفاق افتاده بود برای عید فطر، همین اتفاق افتاده بود برای شب تعطیلات نوروزی. با اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات عید فطر بیش از 5 میلیون خودرو در واقع رفت آمد کرده بودن، جریمه رو پرداخته بودن و به سفرها ادامه داده بودن. و آقای زالی الان نگران این داستانه.
سپاس از تو کیانوش. نکته دیگه ای هست که خیلی کوتاه در 20 ثانیه بتونی بگی اگر
درباره واکسن، همونطور که تو گفتی دوز دوم کسانی که منتظر دوز دوم واکسن هستن هنوز دریافت نکردن. آقای جهانپور امروز عذرخواهی میکنه و میگه درسته ما مطابق مواردی که برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفتیم، اما سعیمون این هست که هر چه زودتر این مشکل رو برطرف کنیم. به هر حال آنچه که خبر هست این است که کسانی که بدیجه سینوفارم رو دریافت کردن دوز اولش رو، باید حتما در هفته 4 این دوز رو بزنن. آسترازنکا 3 ماه فاصله میخواد، ولی برای این باید زودتر داده بشه که الان این مشکل هست.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. در مجله نیمروزی نگاهی کردیم به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید که یک توقف کوتاه کنیم و برگردیم. اما بریم سراغ این که نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش روز چهارشنبه 12 خرداد و در پایان دور پنجم این مذاکرات از حصول توافقی برای اجرای کامل این توافق در دور بعدی گفتگوها ابراز اطمینان کرده. گزارشی رو بشنوید از جمشید زند در همین ارتباط.
دور پنجم مذاکرات برجامی که از روز سه‌شنبه 4 خرداد آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه 12 خرداد پس از نشست کمیسیون مشترک برجام و بدون رسیدن به توافق اصولی برای احیای برجام پایان یافت. پیش از آغاز این دور از مذاکرات، روسیه و ایران ابراز امیدواری کرده بودند که طرفین بتوانند بر سر احیای برجام به توافق برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در روزهای گذشته با خوشبینی از توافق آمریکا با لغو تحریم‌های اصلی صحبت کرده است. او روز پنجشنبه گفت بحث هایی که ادامه دارد مربوط به موارد جزئی است و مسائل اصلی مانند لغو تحریم نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و دیگر بانک ها پذیرفته شده است.
هم در داخل معلوم شد راه تعامله، هم آمریکایی‌ها فهمیدن راه تعامله. همه فهمیدن راه اینه که بنشینیم، حرف بزنیم، مذاکره کنیم، و لذا آمدن وین پای میز مذاکره. و امروز ما میبینیم مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده. حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده، اونا هم به هر حال مذاکره میکنیم، به نتیجه میرسونیم.
تا کنون هیچ یک از نمایندگان حاضر در مذاکرات وین این خوشبینی آقای روحانی را تایید نکردند. هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست رابرت مالی در روزهای گذشته اظهار نظری درباره روند مذاکرات نکرده و معلوم نیست واشنگتن با لغو و یا تعلیق کدام یک از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ موافقت کرده است. تنها اظهار نظری که درباره مذاکرات برجامی بیان شد نه در وین بلکه در واشنگتن و از طرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود. خانم یالینا پورتر روز گذشته به خبرنگاران گفت رابرت مالی به زودی به واشنگتن باز می‌گردد و پیشرفت در مذاکرات کند است. خانم پورتر گفت پیشرفت‌هایی به دست آمده ولی مذاکرات روندی سری و آسان نخواهد بود. نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان هم گفتند که بخش‌های مهم توافق آینده تهیه شده اما هنوز سخت‌ترین تصمیم‌ها پیش رو قرار دارند. انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم که ریاست مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین را بر عهده دارد، ابراز اطمینان کرده است که در دور بعدی مذاکرات سرانجام توافق به دست آید. عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی برخلاف خوشبینی های حسن روحانی گفته است موضوعاتی که باقی مانده مسائلی هستند که بدون آنها نمیتوان به توافق رسید و باید درباره آنها تصمیم گیری شود. این تصمیم ها هم به گفته وی نه در وین بلکه در تهران اتخاذ می شوند.
خیلی از هیئت ها امید داشتند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه. من حدس می زدم که ما هنوز فاصله داریم با نقطه ای که بتونیم یک توافق رو جمع بندی بکنیم. البته دور هم نیستیم. تصمیم بر این گرفته شد که چند روزی حداکثر یک هفته ای فرصت داده بشه و مشورت ها صورت بگیره در پایتخت ها و مجدد ما به این مذاکرات برگردیم. در حقیقت این دور از مذاکرات متوقف نشده بلکه چند روزی حالت تنفس خواهد داشت تا بشه به جمع بندی های بهتری در مورد مسائلی که مورد اختلاف هست هنوز و راه حل هایی که پیشنهاد شده بپردازیم.
آقای عراقچی تاکید کرده که تهران به دنبال مذاکرات فرسایشی نیست ولی در این حال عجله هم ندارد تا به گفته وی منافع کشور فدای شتاب در کار شود. ایران از آغاز مذاکرات تا کنون بر لغو تمامی تحریم های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و شماری از تحریم های پیشین آمریکا تاکید کرده و خواستار راستی آزمایی آن شده است. آمریکا هم خواهان بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامیش، یعنی توقف غنیسازی و ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و 60%، توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و دیگر مفاد برجام است. واشنگتن نیز مانند ایران بر راستی آزمایی تعهدات ایران در یک بازه زمانی معین تاکید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دور ششم مذاکرات پنجشنبه آینده در وین آغاز خواهد شد.
بله، شنیدید گزارش جمشید زند رو. در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم صحبت‌هایی شده. آرتین نوشته این سیاست خارجی ایرانه که پدر ملت رو درآورده، نابودی اسرائیل و دخالت در کشورهای منطقه و پیاده کردن ارگوی لبنان در اونها، تمام ثروت کشور رو به نوعی به خطر داده و باعث تنش مدام با جهان شده و تا ایران دست از کشورگشایی بر نداره به لحاظ اقتصادی هم توسعه‌ای نخواهد داشت. این نظر آرتین بود در شبکه اینستاگرام رادیو فردا. و ابوالحسن می‌نویسه دولت انقلابی نتیجه رو مشخص می‌کنه. مطالبی بود که درباره برجام و مذاکراتی که در جریانه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا عنوان شده است توی کاربران. اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که صحبت ازش شد و هومن عسکری هم با ماست تا برای ما بگه که داغ‌ترین هشتگ در شبکه‌های اجتماعی چه بوده. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خیلی ازت ممنون هستم محمد عزیز که نگاهی هم داری بر آنچه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن. همونطور که میدونی چند روزی هست که ما فراخوانی رو برای کاربران منتشر کردیم که از اونها خواستیم درباره خاموشی‌های اخیر هم به ما اطلاع بدن و اگر تجربه‌ای دارن با ما در میون بذارن، تصویری اگر دارن برای ما ارسال کنن. شناسه تماس با ما هم مثل همیشه فرداگرام هست. اما درباره امروز و موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی در ساعات اخیر، طبیعتاً خبر آتش سوزی در پالایشگاه تهران و انتشار دود سیاه غلیظ در آسمان تهران موضوعی هست که مورد توجه شمار زیادی از کاربران قرار گرفته. حرف و حدیث در این باره زیاد، گمانه‌زنی های بسیاری مطرح شده درباره دلیل واقعی چنین رخدادی و تکرر این وقایع و رخدادها در ماها و هفته های اخیر. حامد یکی از کسانی هست که در این باره نوشته که شلوغی پمپ بنزین های تهران بابت آتش سوزی در پالایشگاه تهران یک هشدار برای مردم ایران و البته کسانی هست که حامد اونها رو ارازشه یا همان کاربران موسوم به ارزشی معرفی کرده.
او گفته که جمع من درآوردی هم بود اومد.
بله بله، خب البته اصطلاحی هستش که حالا کلمه‌ای هستش که کاربران استفاده میکنن در توصیف یا در برای اشاره به کاربران هوادار نظام حاکم بر ایران، کاربران هوادار جمهوری اسلامی. اما این کاربر یعنی حامد نوشته که حتی اگر 1% توانایی با خاک یکسان کردن حیفا و تلاویو را داشته باشید، با زدن 3 زیرساخت اصلی ایران مثل پالایشگاه خلیج فارس، نظام به تعبیر این کاربر از درون می پاشد. او توصیه کرده که پس به جای رجزخانی بهتر است فکر کنید. اما کاربر دیگری هم نوشته که بدون اینکه کشور درگیر جنگ نظامی اعلام شده باشد، آتش سوزی پالایشگاه تهران، آتش سوزی جنگل ها و مراتع زاگرس، انهدام F5 در پایگاه ششم شکاری بر روی زمین و شهادت 2 افسر نیروی هوایی، آتش گرفتن خارک، بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی و غرق شدن آن، ضررهای مالی و جانی بی حساب. این اتفاقهایی که پشت سر هم مثل حلقه های یک زنجیر از دید شماری از کاربران داره رخ میده در ایران، باعث شده که برخی از کاربران این رو به جنگ غیر مستقیمی ربط بدن که جمهوری اسلامی خودش رو در اون جنگ درگیر کرده. کاربر دیگری هم نوشته که مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران هر گونه احتمال خرابکاری در این آتش سوزی را تکذیب کرده و گفته که حادثه به دلیل یک مشکل فرایندی رخ داده. او توضیح بیشتری نداده، به سبک تمامی تکذیبیه های قبلی جمهوری اسلامی.
هومن بله؟ اگر که بتونی در 10 ثانیه تنها یک کامنت دیگر رو هم بخونی.
بسیار خب، در ادامه همین فقط جواد نوشته که تا این حد به جمهوری اسلامی اعتماد داریم که اگر خودشان رسما اعلام کنند که آتش سوزی پالایشگاه تهران خرابکاری بوده، ما شک نداریم که حادثه بوده. محمد،
به هر حال نظر تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. قطعا شما میتونید همین مطالب رو در شبکه اجتماعی رادیو فردا هم دنبال کنید، در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک. اما مطلبی که امروز شاید برای بسیاری قابل توجه باشه، حضور تیم ملی ایران در منامه و بازی مقابل هنگ کنگ که به نوعی میتونه سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران رو مشخص کنه، چرا که نتایج خوبی رو پیش از این نگرفتیم و این بار تیم ملی نیاز داره که این بازی هایی رو که داره، یعنی بازی با هنگ کنگ و 3 بازی پیاپی بعدیش با خود میزبان بحرین، کامبوج و عراق رو به نوعی ببره. در اینجا همراه میشیم با یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران، حسن روشن در تهران، و از بازیکنان پیشکسوت تیم استقلال تا بیشتر در این باره بشنویم درباره حال و هوای این بازی. آقای روشن، بهتون سلام میکنم در تهران. مایلم اول از همه بپرسم که شما شرایط بازی امروز رو چگونه میبینید و تا چه اندازه اطمینان دارید به آقای اسکوچیچ که بتونه این وضعیت رو دگرگون کنه برای تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های پیاپی که داریم و تنها نتیجه برد میتونه ما رو نجات بده.
عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های خوبتون. راجع به وضعیتی که تیم ایران داره، من خیلی خوشبین هستم. یکی اینکه اون جنجالی که ما زمان آقای کیروش داشتیم و سرصداهایی که خودش به راه مینداخت، بچه‌ها رو به هم می‌ریخت و اجازه نمی‌داد ایرانی‌ها نه دخالت حتی نظرشون رو بدن، الان برعکس اون موقع شده. بعد نتونستن بازی کردن با تیمای خارجی یا تیمای خوب، یعنی بازی مقدماتی رو هم نداشتیم، این خودش یه انگیزه ای شده، چون فرصت زیادی نبوده که چند تا بازی بشه، شاید اگه یکی دوتا می شد به ضرر تیم می شد. و من فکر میکنم اینطور که شما گفتید نیست که ما 100% بگیم که اسکوچیچ اثر مثبت میذاره. ما الان 20% میگیم اسکوچیچ، 80% میگیم کارد بازیکن‌ها و کارد فنی به اصطلاح ایرانی خودمون آقای باقری و هاشمیان. به خاطر این من لازم این که حتی تیم بتونه مرحله بعدی هم بره و هر 4 بازیش هم ببره، من خیلی خوشبین هستم ان شاءالله.
شما فکر میکنید که ترکیبی که امروز ایران اتخاذ میکنه چه ترکیبی باید باشه و از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه در برابر هنگ کنگ و همچنین با توجه به اینکه ما در بحرین داریم بازی میکنیم، به هر حال روابط ایران بحرین و مسائلی که پیش از این شاهدش بودیم، آیا اینها میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما باید برگردیم به اون مقام و منزلتی که قبل از این مسائل داشتیم در آسیا، یعنی تیم اول آسیا. بحرین و عراق و تو این تیم هم هیچ وقت برای ایران مسئله ندودن. حالا که به این وضع پیش اومده، من فکر میکنم اولا نمیدونم کیا بازی میکنن، ولی کن میدونم که تیم خیلی منسجمه و این دو سه نفری هم که از بیرون بهشون ملحق شدن واقعا میشه روشون حساب کرد. ولی نظر من نسبت به سیستم بازی اینه که باید آقای اسکوچیش و همکاراش کاملا هجومی تیمو بچینن، اصلا فکر این نباشن که مساوی کنن یا بخورن. باید کاملا یه طوری حالا هر جوری که صلاح میدونن بچینن، یعنی اصلا با دو تا فوروارد بازی نکنن یا یه فوروارد، حتما با سه فوروارد و افکای نفوذی و از تمام امکاناتی که دارن استفاده بکنن، برای اینکه برای ما فقط برد لازمه و انشالله بچه ها این فرصتی که بهشون داده بتونن استفاده کنن.
فقط آخرین سوال بپرسم در 10 ثانیه اگر خیلی کوتاه بگید، تا چه اندازه به هر حال کیروش نام بزرگی بود، آقای اسکوچیچ شاید به اون اندازه نامش خب لغلغه زبان ها نباشه، تا چه اندازه واقعا امید دارین به آقای اسکوچیچ؟
ببینید، همانقدری که به من شخصا همانقدری که به کیروش اعتقاد نداشتم، چون فکر می‌کردم یه رایکوف اومده ایران، ولی دیدم نه، یه دلال اومده. کیروش مربی ایران نیومد، کیروش دلال اومد. برعکسش اسکوچیش یه آدم آرومیه.
من به شما خیلی منتقد کیروش هستید، یعنی
بله، برای اینکه شما به همین شنونده‌های خوب رادیو فرداتون یه جایزه من میدم که بگن کیروش چیکار واسه ایران کرد. چی؟ فقط
خب خیلی هم به نوعی میگن که ما در جام جهانی خب حضور به هر حال متناسبی داشتیم.
آقای محترم عزیز من، آقای مهاجرانی یک تیم برد از دو قاره و آقای جلال طالبی هم برد، آقای برانکو هم برد. اگر ما میرفتیم مرحله بعدی میگفتیم ایشون حتی یه مربی پیش خودش نبرد که بتونه تربیتش کنه، که بعد از آقای افارک آقای مهاجرانی این همه مقامو کسب کرد. اما آقای اسکوچیچ یه آدم به قول معروف جنجالی نیست و این آرامش من فکر می‌کنم به تیم خیلی کمک بکنه.
ولی به هر حال خیلی طول کشید آقای روشن که ما به هر حال بعد از مثلا مربی‌های متفاوتی که عوض شدن رسیدیم به آقای اسکوچیچ. این روندی که طی شد به نظر شما روند درستی بود و اینکه اگر یک مربی داخلی رو میگذاشتند همین روند نمیتونست طی بشه؟
ببینید، ما متاسفانه تو این چند سال اخیر دلال بازی که شده، اگر هر کسی رو، حتی اگر کسی رو که لیاقت هم داشت میذاشتن به عنوان سرمربی، بقیه علیهش کودتا میکردن. به خاطر این من فکر میکنم در شرایطی که خیلی سخت بود، اسکوچیچ آدم آرومیه، انتخاب شده برای موقتاً برای تیم بد نیست، به خصوص که از نظر مدیریت داخلی تیم و آرامش که به صندلی رزرو میده آقای باقری و به قول معروف دانایی که هاشمیان پیدا کرده و میتونه کمک بکنه، به نظرم بچه‌ها موفق میشن.
سپاس از شما. نکته‌ای هست که بخواید درباره این بازی به هر حال بگید؟ البته من میدونم که پیش بینی که نمیشه کرد خب، ولی اگر که شما پیش بینی خاصی درباره بازی امروز با هنگ کنگ هم دارید، ممنون میشم با شنونده‌های ما در میون بذارید.
ما وقتی در سال 2014 به ما گفتن بوسلی رو ببریم این بالا، همه آماده بودن که بریم برای مرحله بعدی، دفعه دیدیم که همون سیستم یک فوروارد جلوی آرژانتین گذشته جلوی بوسلی. اگر بخواد همچین کاری بکنه، الان ما دقیقاً برعکس باید حساب کنیم. اگر تیم ما با سه فوروارد یعنی هجومی بازی رو شروع بکنه و برای هر 4 تا بازی انسجامش رو حفظ بکنه، من فکر میکنم موفق میشن بچه ها، انشالله که همینطور هم باشه.
سپاس از شما. حسن روشن در تهران، بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و همچنین تیم استقلال که ما رو همراهی میکنن. نگاهی داشتیم به بازی امروز که بازی بسیار حساسی هست و بعد از ظهر امروز ملی پوشان ایرانی قرار میگیرن در مقابل هنگ کنگ تا بتونن با غلبه به هنگ کنگ و سه بازی بعدش که دارن با بحرین، کامبوج و عراق حضور پیدا کنن در مرحله بعدی که یک گام دیگه نزدیکتر بشن به حضور در جام جهانی. اگر نظری دارید درباره گفتگویی که شنیدید با آقای روشن میتونید با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم. یک آیتم در مورد انتخابات موند که در بخش بعدی میشنوید.